بعد مشکل بیکاریت میخواد چیکار کنی، بعد مشکل عقب ماندگی فنیت میخواد چیکار کنی، بعد مشکل تکنولوژیت میخواد چیکار بکنی؟ مگر راهی غیر از این وجود داره که همون راهی که مثلا چینی ها رفتن اندونزی، مالزی، کشورهای آسیای دور رفتن، خب میای آقا مجبوری تکنولوژی اینجا فرا بگیری؟ تو اگر اون راه تو حالا نمونهش دو تا کشور اقل دست هم ایران، ترکیه،
بله،
هر دو 70 میلیون جمعیت داره، هر ایران مزایایی داره که ترکیه نداره،
بله،
ایران از نظر نیروی انسانی قوی تر از ترکیه است، درست؟
بله،
ایران از نظر منابع اقتصادی هم قوی تر از ترکیه است،
بله،
در هر دوی دو تا ترکیه هم یک حکومت، یک نیروهای اسلامی سر کار هستند،
بله،
ولی داره ترکیه حساب میکنه. ترکان بسیار مغرورن دیگه، خیلی خیلی مغرورن. شما دیدی نویسنده معروفشون که بسیار نویسنده بود، بزرگترین نویسنده شون، یه نقدی کرده که چرا دولت ترکیه این مسئله قسام و ارامنه رو با مسئله کردستان رو حاضر نیست بذاره به گفتگو،
بله،
بردنش دادگاه، صحبت بسیار ادامش بود، صحبت فلان بود. ترکان خیلی
متاسفانه
خیلی خیلی هست، ده برابر از ما واقعا چیستر هست، وطن پرستر هست، حرف بزنی فوری
ناسیونالیست
جرنشون سیخ میشه تو بچیه،
ملی نیستن، ملی نیستن، ناسیونالیست هست،
بله دیگه، ما همونو میگن دیگه. اینا حتی چیز حتی حاضر نیستن کرده رو بگن کرد، میگن ترک کوهستانی،
بله ترک کوهستانی،
یک مجموعه به این متعصبی و به اون مجموعه. خب داره حساب میکنه آقا من اگر به جامعه اروپا بپیوندم و اگر بتونم با غرب رابطه برقرار بکنم، اقتصاد خودم رو میتونم تنظیم بکنم دیگه،
بله،
از پاگاهشم نیامد کنار، از پاگاه دینیشم نیامد کنار، براش حکومت نظامی هم که کردن تسلیم نشد، ولی حساب کرد اسم نمیش کنم بتونم فلان حزب بذارم، میرم این یکی حزب میذارم،
بله،
تو بازی درست، ولی میام جامعه هم رو میسازم. خب الان نگاه کنه ترکیه ای که بوده، الان ترکیه چقدر از ما جلوتر است، نمیشه این کار کرد دیگه،
بله،
مثلا درآمد رفته بالا، از نظر فناوری به زودی جلو خواهد افتاد. حالا ایران موفق بشه رهبریت گرسنه‌هان رو بگیره، خب که چی؟ رهبریت مثلا همه آقای صدر و حزب الله و همه اینا رو هم وردش دنبال دور دور، با یک اشاره شما اینا موشک کاتوشا انداختن به چی؟ به اسرائیل، خب که چی میشه؟ چه چیزی رو حاصل میشه؟ وقت نتیجه میشه بازنده این مجموعه یک، فقط یک کسه،
بله،
اونم ملت ایران،
دقیقاً درود به شما.
ما یک انقلاب رو با این عظمت میکنیم و امیدواریم که از این انقلاب به جایی برسیم، نتیجهش میشه انقلاب مشروطه، همزمان ما ژاپن توش انقلاب میکنه، ژاپن به اینجا میرسه، ما به اینجا میرسیم،
بله،
این دوباره 27 سال دیگه دوباره یک بازندگی است که اینها رو چی زد بکنید. شما این دستاوردها خیلی مهمه دیگه. شما یک سوالی راجع به شوروی همیشه هست، شوروی در قرن 19 از نظر خالقین فکری،
بله،
بعضی موارد از غرب اروپا جلوتره،
بله،
و بعضی مواقع هم مرز با اینجاست، در قصه نویسی و کار هنر جلوتره،
بله،
در ساینس و علوم جدول مندلیف و هرزلتین هفه هم از همه از اونجا میاد،
بله،
تای اون به اینجا رسیده، برای که راه غلط رفته،
بله،
راه رفته غلط. الان خوش بله شوروی از نظر نیروی نظامی رسیده به یک اوج قدرت،
بله،
رسید به این خود قدرت، ولی آیا جامعهش از نظر اقتصادی اجتماعی سیاسی هم رسید یا رفت عقب، شد تو مرحله جهان سوم، از نظر نظامی شد تو جهان اول، ولی از نظر اقتصادی که بالاخره شما نظامی رو برای چی میخواین؟ نظامی رو برای این میخواین که رفاه چیزون ایجاد تامین بکنین دیگه،
بله،
افتادید عقب، این چی که من رو باعث نگرانی و حراسم هست اینه. میگه آقا آدم فکر میکنه به این دولت مردان ایران، میگه آقا شما این تهدیداتی که میکنید، همینا که میکنید، دو تا ایراد بنیانی داره توش. یک، برای خودتون یه قدرتی بی جهت ایجاد کردید.
بله.
شما در تخریب میتونید قدرت پیدا کنید مثل بن لادن.
بله.
ولی این قدرت، قدرت سازندگی نیست که، این قدرت تخریبه. دوم اینه که شما را هی بهتون امتیازات میدن برای اینکه اون بازی ادامه پیدا بکنه. وقتی که امتیازات به موقع نگرفتی، بعد میشه یه مجموعه که نمیشه به حمله کرد. خب نمیشه به حمله کرد، شیرادی نیست. ولی این مملکت، این آرزو، این انقلاب، همه این مسائلی که بناس مملکت بره جلو، با اون میخواد چیکار بکنه؟ بعد یه کشور عقب مانده تولید کردن که چیزی نمیشه، که افتخاری نمیمونه. متاسفانه من بسیار از این بابت آدم خوب از این درسته که من میبینه، من تنها مسئله افتصاد نیست، خیلی نظام ها در من دنیا فاصلن.
بله.
ولی اقلا فاصلی که هستن، اگه گوشت میخوره دیگه استخونش رو دور نمیریزه.
بله بله.
اقلن یه چیزی برای اون جامعهش میسازه. ای کاش نظام ما فقط فاسد بود.
بله.
من حداقل خیلی هم برای جامعهمون داشت. ای به کارش اینکه هم فاسده و هم احمق و هم حساب من کرده و هم فکر میکنه فقط با گردن کلفتی میتواند مسائل حل بکنه تو جامعه.
چون همونی که شما فرمودید دقیقاً جاری سیگه، چون آدم اگر احمق باشه خب کاراش حماقت انگیز هستی.
من این، یعنی این بینش محدود، من گاهی وقت میگم اینا واقعا یه شانسای تاریخی دیگه. آقای خمینی بزرگترین فرصت تاریخی که برای یه رهبری میتونه ایجاد بشه برای ایشون شد. واقعا یه جامعه 95% به دنبال ایشون بود. همه شرایط جهانی برای موفقیت ایشون آمده بود. اوج حرکت هایی بود که در همه دنیا از نظر گرایش به معنویت این حرفا بود، شده بود بت سراسر جهان. این آدم در اثر یه ظرفیت بسیار کم مملکت به چنین آشوب کشید.
بله.
انحصارگرایی که لازم نداره که انحصارگرایی بکنه، اینقدر ایشون حمایت مردمی داشت که مخالفینش اگه تحمل میکرد، مخالفینش چیزی نبودن که برایشون خطر تولید بکنه. بی خود بی جهت رفت به این آدم ها و رفت دشمن برای خودش ایجاد که اینه دیگه. این هاست که آدم گاهی خود میگه که این جهالت ها و ناآگاهی ها، یعنی آقای خمینی تمام مشکلاتی رو برای خودش ایجاد کرد و تمام آشوب کرد و ممنوعی و تمام این که اون انقلاب آرزوهای خودش رو از بین برد، همه بدون ضرورت بود. نیروهای چپ نیروی نبودن در جامعه که براش خطر ایجاد بکنن، که مثلا کلش باش نخونن. نیروهای دیگه نیروی نبودن در جامعه باش خطر ایجاد بکنن. همه نیروها به حسن نظر رفتن دنبالشون. چه احتیاجی داشت که شما بیایید اینطور آزار بدید مردمی رو که 50 سال 60 سال مبارزه کردن، پیر مردان ملی ما، پیر مردان مبارزه نوشید، تمام رو یکی پس از دیگری سرکوب کردی؟ ضرورتی نبود، این آدم ها داشتن با تو دنبال تو میمدن، کوتاه میمدن به خاطر تو. ضرورتی نداشت که این کارا رو بکنه. اینه دیگه، این جهالت ها اینه. الان هم بزر من این مجموعه واقعا برای چیزیش لازم هم نیست این کار رو بکنی که میگم ای کاش فقط دوز بودن، ای کاش فاسد دوار اقلی عقل داشتند، چون میتونستیم به فساد هم چیز بکنید، حکومت بکنید. مگر توی اینجا همه امام زمان سر کارن؟ نه، اینجا میچپن، میخورن، میدوزن، اقلا برای مملکتشون یه چیزی میرشم چون میدوزن. ولی در کشور ما متاسفانه این حکومت داره هم میخوام بچاپن و هم احمقند. آقای خامنه ای لازم نیست که بیاد آقای گنجی اینقدر دعوار خصوصی بکنه. آقای گنجی چه کرده مثلا افشایی میکنه؟ خب بکن. تو مقاومت و متزلزل چیز نمیشه که تو مسئله میگه این مرد رو میگیره باشیم بلا رو سرش میگیره. با آقای زرفشان به عنوان دادگاه من چه کار کرده با شما که خطر شما حکومت تو رو میخواست چیز بکنه
سرنگون کنه؟
سرنگون مرتب همه نیروها میگن آقا دنبال سرنگون نظام نیستیم.
ولی آقا جان برقی به نهایت که خب وقتی پنجره پرده ها بیفتد و پنجره ها و درها باز بشه، خب عریانی اعمال خلافکارانه و غیر انسانی اینا هم به وضوح دیده میشه. اینا مظلوم میترسن دیگه، بیشتر نگرانیشون از این است که مبادا پرده بیفتد و آنچه در پس پرده آشکار بشه.
من حرفم اینه که اگر پشت پرده هم اگر اینها همون که میگم یه ذره میخوردن و یه ذره میدادن پشت
پرده هم، اینا از اونا نیستن که یه ذره بخورن، اینا یک اینا همه رو میخورن.
آره
بعد هر که مرد بزنه میزنن
در این حال جامعه رو هم میساختن. مردم ما هم روشنفکران ما و مبارزین سیاسی ما هم اینقدر مت به خشخاش نذاشته بودن. خب یه مقداری بیرحمی کردید، بیرحمی تون رو هم بازید کشتن، ولی نره 5000 نفر در زندان سر رو بکش که ما خب از جوش پنهانش بکنید.
بله
تو مسئله اینه دیگه، ضرورتی هم نداشت. یعنی اون 5000 نفر یا 4000 نفر یا هر چند نفر در زندان که کشتن ضرورتی نداشت، یعنی یه خطری نبود که بگیم عاجل بود. من حرفم اینه.
بله برای اینا
نمی کشتن هم نظام سقوط نمی کرد.
بله برای اینا بود
بودم این کارو بکنم.
جناب برقی برای اینا ضرورت داشت، چون اینا میخواستن یک حقی رو ناحق کنن دیگه، خود بیان در رأسش قرار بگیرن، حق رو از مردم بگیرن. خب ضرورت داشت که چنین جنایت هایی بکنن برای اونا. من فکر نمی کنم که یعنی تمام اعمال برای این نبود که فقط میخواستن ایدئولوژی خودشون، نه میخواستن زور و قدرت رو در کنار در سایه اون ایدئولوژی به دست بیارن دیگه.
منهای یه تنگ نظری میگم اون سوال این که وقتی که یه مجموعی داره سه صدر باشه میتونه بفهم آقا یه مقداری ظرفیت بزرگ دیگه.
بله
ظرفیت بزرگه، مخالفت ها رو میپذیری، چون این مخالفت ها همه هستی تو رو به نیم بره، ولی بعضی آدم ها کوچکند.
بله
اینه رهبر یک جامعه ای که میخواد رهبر جامعه جهان بشه، جهان اسلام جهان بشه، نمیاد با یه مخالف سیاسیشون کار بکنه که اون رو با اون اعتصاب قضا با اون وضع در دون زندان 6-7 سال نگه داره.
بله خب
ضرر اون براش بیشتره تا اینی که بزشون افشاگری بکنه، ولی تنگ نظریش اجازه نداد. شما فکر میکنه آقای گنجی مقاله می نوشت ضررش بر آقای خامنه‌ای بیشتر از این بود که تو دوری زندان این اتفاق افتاده بر سراسر دنیا آبروریزی بشه؟
خب
ضررش بیشتر از این نیست. تنگ نه اون هم زورگوه و هم تنگ نظره و هم کوتاه اندیشه و هم نادانه. این مثل که الان کار نظام، نظام وقتی میخواد الان با غرب مواجه بشه یه مسئله مواجه شده که به بیان دیپلماتیک مواجه بشه با دنیا.
بله جان
روال منطقی مواجه بشه با دنیا، زورشو بگه جدار کرسیشو بکنه همه این کارا رو بکنه. ولی یه زبان، این یکی از دیپلمات های آلوده آمریکا صحبت میکردیم موقع رادیو، میگه آقا با این چینی ها مشکل ما اینه که ما یه هفته افزم آخرش نمیفهم اینا چی میگن. بیان دیپلماتیک دیگه تن نمیخواد بده به اینجا، نه از میز مذاکره میری بیرون نه هیچ چی میگه که این بفهمه تو قضیه. تو دیدیش میکنه منم دید اقلا باید یه بازی معقولی رو بکن. آخه اینم حرف شد که مرتب تهدید بکنه جهان رو، تهدید بکنه که چی بشه، به کجا نتیجه میخواه برسه تو این مسئله. این برد قدرتی برای تو نداره تو مسئله، این فقط مملکت رو در داغونی میکشه. همون که تعریف کردم ملت ایران بزرگترین بازنده این قضیه خواهند بود، چون با نتیجهش میشه که عقب ماندگی ما بیشتر خواهد شد.
بله.
به جای اینکه میرفتیم جلو که جهان الان بزرگترین درصد دیگه این آمار سازمان ملل دیگه بزرگترین درصد فرار مهسا از کشور ماست.
بله.
خب برای میخواید چیکار کنید آقا شما؟ چه میخواید بکنید؟ مگه چند تا آدم در یک کشور جهان سومی به این قدرت فکری مثلا علمی میرسن؟ اینا رو از دست میدی، خودت نظامت نمیتونه کار بکنه. چرا اینا رو اکثر اوقات به این آدم ها لازم هم نیست بر برن تو مسئله؟ من واقعا معتقدم که اگر اینا حتی واقعا قید ضروری بود که اینها بسیار این بچه ها که در زندان هستن رو از نظر زاویه قدرت خودشون میگم ضرورت نداشت اینها رو به اینطور بکوبند.
خب جا برقی دیکتاتور وقتی به اون تای خط میرسه واقعا
احمق هم میشه.
عرض کردم هم چشم دلش کور است و همین دلیل هم به بلاهت ریشه کارش از نادانی و جهل میاد دیگه. وقتی هم به استبداد میرسه از مسیر جهل حرکت میکنه، از راه شر. بله. و اعمالش هم قطعا همونطور که اشاره فرمودید احمقانه خواهد بود.
بله. حس الان از اول انقلاب تا به حال اینها مرتب حذف نیروهایی رو کردن در جامعه که حذفش با اینا گرونتر تموم شده تا نگهداریش. الان هم در جهان دارن همین کار میکنن، شروع میکنن دشمن تراشی کردن با خودشون که این دشمن تراشی ها بر اینها گرونتر از منافعشون میشه. الان اروپا رو یه پارچه بردن و هم دست آمریکا کردن، روسیه رو هلش شدن به اون طرف، هند بدونی که با هند آمریکا الان وزیر امور خارجه چیز سفیر آمریکا رو در هند، دولت هند خواسته بوده به خاطر تهدیدی که آمریکا کرده و همینی که به اون گفته چون قول داده بود که اون اجازه بده که اون سلاح‌های موشکیش رو چیز بکنه، تکنولوژیش بده نوسازی بکنه، چون سلاح‌های موشکی هند
بله.
چون با تکنولوژی محدود هست، هم تعدادش محدوده هم بردش محدوده.
بله.
و اگر غرب بهش این امکاناتو بده که داد که قولشو همون موقعی که جریان ایران رو بردن سازمان ملل بود و نخست این به اینجا اومد کاخ سپید اون موقع اعلام کرد از من که اینا رو بهشون میدیم که این تعداد بهشون موشک های دوربردیش که تا خاک چین رو بزنه.
بله.
و امکاناتو بره جلو. الان بهش تهدید کرده که اگر به علیه ایران رای ندی اینا رو بد نمیدی.
بله.
و داد هند هم بلند شد آقا شما من قرار گوشی نمیدم من باجگیری بکنی عزیز. نمیبینه که دولت هند با تمام قدرتش رو
بله.
امریکا اینجا دیگه نظامی نیست، تکنولوژیکه، میگه نمیدم اینا رو بد. بعد فردا هند وقتی که میبینه که برای تو حمایت از ایران براش اینقدر گرون ممکنه تمام بشه، مشروعیت هم نداره با حرفایی که شما اینا میزنن، هی شاخ و شونه های بی‌معنی که میکشن، خب هندم میره اون طرف. اگه هندم رفت اون طرف، بازای 1 بیلیونی هند و که آمریکا حاضر میشه بازار 1 بیلیونیش در اونجا به خطر بندازه، بازار 70 میلیونی ایران براش مهمه؟ خب نیست دیگه. شما اینها چیزاش که اینا از دیدگاه منافع خودشون توجه ندارن، گردن کشی مرز داره، گردن کشی
حماقت هم حدی داره.
بله حماقت هم حدی داره. و الا آقای کارتر وقتی که همه امتیازاتو داد، آقای خمینی بپذیرو برو کنار، نگر میداری بعد بری با رضا معامله بکنی، بعد هسته هی یواشکی یه ذره بهت بدن آقا قربان فر با چابر بر پولشو بفروشه که چی بشه؟ رئیس جمهورت هم دست میکشه. چه چیزی رو از این خاصی به دست بیاری؟ چه ضرورتی داشت که رئیس جمهورت هم دست بدی؟ اسلحه تا 4 برابر گرونتر بخری، قاچاقچی ها رو وارد میدون کار بکنی، یک آدمی رو بذاری از نظام بیرون که این آدم وجودش برای نظام، برای خود آقای بهشتی بهتر بود.
بله. برای
کل اون نظام بهتر بود. میزنش کنار چی به دست بیاری؟ این هست دیگه، این حماقت ها همین حماقت هاست که من میگم این آدم نگرانه.
بله بله.
صحبت بر سر حق بودن و ناحق بودن نیست، صحبت بر سر واقعیت های سیاسی، صحبت بر سر اینکه ایران حقوقی در این زمینه اتمی دارد، حرفش حق است یا حق نیست یا اینا، سر اینا نیست. شما که محضر خدا نرفتید، شما دارید در دادگاه دارید با واقعیت های سیاسی صحبت میکنید. واقعیت های سیاسی آقا نفست بریده میشه فردا، بعد میری تن میدی، آخرش من میبینم که اینها تن خواهند داد به یک قرارداد شوروی یا امثال هم که برای ابد ما رو وابسته بکنه، چیزی که حزب توده نتونست انجام بده.
بله.
حالا اینها خواهند انجام داد. ما اگر سوخت اون از مجموع شیم آخر سر با حماقت همه امتیازات این طرف رو ول بکنیم بریم از اونجا بگیریم، از اون به بعدم 20% سوخت اون رو مثلا انرژی اون رو وقتی روی این سرمایه گذاری کردیم حالا گیر دست روسیه میفتیم.
بله.
هر موقع خواستم که بهت نمیدم.
بله جان برقی، این آقایون هم حقیقت دنبال حقیقت نیستن، دنبال حق هم نیستن. اینا
دل منافع خودشون هم من زار زار.
بله همین
من میگم اقلا دنبال منافع خودتون باشید، این دنبال منافع خودشون هم نیستن.
بله
اینجاست که این مسئله است. اگر دنبال گفتش که دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست.
بله
اینه من میگم اینا حتی اگر از زاویه منافع خودشون هم نگاه بکنن، من که میگم یک کاش دزد عاقل باشد، از دنبال منافع خودشون هم نگاه بکنن راهی که میرن غلط.
بله متاسفانه، و همونطور هم که باز اشاره فرمودید این بازنده اصلی ملت ایران خواهد بود و متاسفیم برای ملتی که 100 سال بیش از 100 سال برای آزادی و استقلال داره تلاش میکنه، برای عدالت و مردم سالاری، و بعد هر چه میبینیم متاسفانه به علت سابقه طولانی در دیکتاتوری همواره جاهلانن که به حکومت میرسند و بر مردم حاکمیت پیدا میکنند.
من یه چیزی بگیم و تمامش کنیم. این عبدالملک مروان، نه مروان به نام در همون زمان مال عمویه معروف به نام مروان همار.
مروان همار
من. این برای این بود که این بابا وسط لشکر میستاد، یک تیر به طرف دشمن میداخت که یکی از دشمن کشته میشد، بعد برمیگشت یک تیر میدار لشکر خودش کم و خودش میکشت. میگفتن چرا این کار میکنم؟ میکنم من خلیفه مسلمانم، مجبورم عدالت رو مراعات بکنم.
بله
اینجاست که من خواهدم
بله آقا
حماقت
عبدالملک حمار. بله بله متاسفانه که فعلا جامعه ما دچار چنین
مروان حمار
شده. خیلی سپاسگزارم جناب برقی. من با اجازتون یک بنابر متن گفتگوی شما یک چند بیتی از سعدی رو براتون بخونم.
چرا علی؟
که میگوید دو عاقل را نباشد کین و پیکار، نه دانایی ستیزد با سبکسار. اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارند مویی، همیدون سرکشی و آزرم جویی. وگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بکسلانند.
بسیار عالی. اگه شما به من هم بگید که اینه در کجای دیوان سعدی اگر میدونیم من چیزش رو، من خیلی احتیاج خواهم داشت برای مأخذ خودم.
خواهش میکنم این رو. بله اینو در گلستان سعدی باب 4 در فواید خاموشی و فکر میکنم هم که صفحه 117 باشه و در دنباله حکایتی است که جالینوس ابرهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و بی حرمتی همی کرد، گفت اگر این نادان نبودی کار وی با نادانان به دینجا نرسیدی.
بسیار بسیار خوب.
خیلی سپاسگزارم جناب مجددا جناب برقی از اینکه باز هم وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو شرکت کردید و بسیاری گفته های از دل برخواسته رو برای
و واقعا این شعر که شما آخرش خوندید، آدم همیشه وقتی که من این بر میخورم به این بزرگان اندیشه جامعه همون میبینم ما یه دو ساعت جوش میزنیم، یه پنج سال که فکر میکنیم و آخر سرم که میگیم میبینیم همه این رو به یه بند گفته بودم و چیزی با هم گفته.
جناب برقی، اگر آدمیان همین چند بیت از سعدی بزرگوار رو به گوشتان میسپردند و معیار سنجش اعمالشون قرار میدادند، هرگز در جهان دچار این همه جهالت و بلاهت و حماقت نمیشدند و سنجیده عمل میکردند. خب خیلی سپاسگزارم مجددا جناب برقی، من با شما و تا گفتگوی دیگر خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقی درباره بحران هسته‌ای یا بازی اتمی و اینکه آیا این جریان برنده یا بازنده‌ای دارد و اگر دارد کیست توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.